ساعت 22 به وقت ایران. این صدا صدای رادیو فرداست. شبش همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. آدینه 5 آبان ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 26 اکتبر سال 2012 میلادی. با آرزوی شامگاه آدینه دلپذیر برای شما عزیزان، از شما دعوت میکنم که در آغاز این مجله شبانگاهی شنونده تازه ترین خبرها باشید از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. دادستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهم دیگر، رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی مدیاسل کرده بود. متهمان به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه نیز محکوم شدند. برلوسکونی و همکارش متهم هستند که حق نمایش فیلم‌های آمریکایی بر روی این شبکه خصوصی متعلق به او را از طریق قراردادهایی با شرکت‌های خارجی خریدند و درآمد زیادی داشتند، اما از پرداخت مالیات فرار کردند. در اولین روز آتش‌بس موقت در سوریه روز جمعه انفجارها و درگیری‌های رخ داد. عصر جمعه تلویزیون سوریه از انفجار خودرویی در جنوب دمشق و کشته شدن دست کم 5 تن خبر داد. همزمان مخالفان بشار اسد از کشته شدن 3 سرباز در انفجار خودرویی در شهر درعا خبر دادند. صبح جمعه نیز درگیری های میان یک گروه افراطی اسلامی که آتش بس را نپذیرفته با ارتش در خارج از حلب رخ داد. دولت بشار اسد و ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالف دولت، با آتش بس در روزهای عید قربان از جمعه تا دوشنبه موافقت کردند، اما گفتند که در صورت نقض آن از طرف دیگر پاسخ خواهند داد. دادستانی سیرجان از بازداشت 4 نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان در فیسبوک خبر داده است. مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان، در گفتگو با خبرگزاری فارس انتشار عکس‌های بدون حجاب را هم در فضای مجازی جرم دانسته است. به گفته دادستانی سیرجان، قبلا هم کسانی در ارتباط با فعالیت در فیسبوک بازداشت و به حبس محکوم شدند. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه اعلام کرد که اعضای هیئت اعزامی این پارلمان که قرار است شنبه به تهران بروند، در نظر دارند با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف، دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان مارتین شولتز، با اشاره به این که قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی برسانند، گفت اگر مقام‌های ایران اجازه دیدار با این دو را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. پارلمان اروپا نسرین ستوده و جعفر پناهی را برنده جایزه ساخاروف اعلام کرد. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، حدود 2 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد و در زندان است.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و تنها گزیده ای از آنچه در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. نسرین ستوده و جعفر پناهی مشترکاً برنده جایزه معتبر حقوق بشری اتحادیه اروپا، جایزه ساخاروف 2012 میلادی شدند. در این باره با برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و همکار پیشین نسرین ستوده گفتگو کرده ایم.
این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت می کنند، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
از همسر نسرین ستوده نیز خواهیم شنید.
و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن. این رو قبلنم به خانم من گفتن. جامعه بین المللی بیدلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی به دنبال توطئه‌ای هستن که این توطئه‌ها باعث میشه که یه همچه جوایزی تعلق بگیره.
حزب سبز آلمان در بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که احکام 2 برنده ایرانی جایزه ساخاروف را ملغا کرده و با آنها اجازه خروج از ایران برای دریافت جایزهشان داده شود. کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد با پرداخت 1.9 میلیارد دلار غرامت به 5 شرکت کویتی موافقت کرد. اما چرا ایران نتوانسته از عراق به دلیل آغاز جنگ 8 ساله غرامتی دریافت کند؟ با یک پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در این باره گفتگو کردیم.
این البته نتیجه انزوای سیاسی ایران در صحنه بین‌المللی هستش که نتونست کشورها رو دور خودش جمع بکنه که رسماً علناً محکوم بکنن عراق.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، روز جمعه به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف معرفی شدند. این نخستین بار در تاریخ این جایزه است که به دو نفر از ایران تعلق می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جایزه حقوق بشری ساخاروف، جایزه پارلمان اروپا به دلیل آزادی اندیشه، به نسرین ستوده و جعفر پناهی تعلق گرفته است. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از 2 سال پیش در زندان به سر می برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی هم که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری محکوم شده است. ماریک شایکا، عضو پارلمان اروپا، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی در ایران شود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت که معتقد است مقام‌های جمهوری اسلامی از کنار این جایزه با بی‌تفاوتی خواهند گذشت.
من خیلی بعید می‌دونم که وضعیت عمومی خانمم تغییری ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین با بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت، و اگه شرایطش رو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه، و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونها هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون.
نسرین ستوده از 26 مهر ماه، یعنی حدود 10 روز پیش، در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همچنین نداشتن امکان ملاقات حضوری با فرزندانش، دست به اعتصاب قضا زده است. از سوی دیگر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تبریک به نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت:
این جایزه باعث می شود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی داره محرومه. همچنین آقای پناهی، کارگردانی که دنیا آثارش رو تحسین میکنه، به حبس طویل المدت محکوم شده و با یک وثیقه بسیار سنگین فعلا بیرون از زندانه، ولیکن هر لحظه در این خطر هست که حکمش رو اجرا بکنن. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی. امیدوارم که حکومت ایران بالاخره به این عقلانیت برسه. افرادی که مورد تحسین و تقدیر بین المللی در این سطح بالا قرار میگیرند، بایستی حقوقشون و همچنین حقوق سایر زندانیان سیاسی محترم شمرده بشه.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای، اهداء این جایزه را یک پیروزی بزرگ برای نسرین ستوده و جعفر پناهی توصیف کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
ما خیلی خوشحال هستیم که بزرگترین جایزه‌ای که اختصاص به مدافعان حقوق بشر داره و به نام یکی از بزرگترین مدافعان حقوق بشر، اون هم در شوروی سابق آندرو ساخاروف نامگذاری شده، به دو مدافع حقوق بشر داده شده، همکار و دوست عزیز من نسرین ستوده و دوست عزیز من جعفر پناهی، برای اینکه او هم مدافع حقوق بشره. دو فیلم جعفر پناهی که در اون وضع زن ایرانی به خوبی تشریح شده بود، هم دایره و هم آفساید رو در نظر دارید، و به این اعتباری که جعفر پناهی هم جایزه دفاع از حقوق بشر میگیره و نه فقط قدردانی جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا، تمام مدافعان حقوق بشر، از این دو مدافع حقوق بشر در این جایزه هست، بلکه پیامی است برای جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی که اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده انرژی اتمی محدودیت‌هایی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده، دو تن از مدافعان حقوق بشر ازشون قدردانی میشه و ما این امید رو داریم که دولت مردان جمهوری اسلامی این پیام رو بشنوند و هر چه زودتر رفع ممنوعیت از آقای پناهی بکنند و همکار ما نسرین ستوده رو آزاد بکنند، به خصوص در ساعت‌ها و روزهایی که به واقع من برای سلامتی و جان نسرین ستوده حراس و نگرانی دائمی دارم.
جایزه ساخاروف پیش از این به افرادی از جمله نلسون ماندلا، آن سان سوچی، کوفی انان و فعالان بهار عربی اهدا شده است.
مهتابه وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما در پی گزینش نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف سال 2012 میلادی، حزب سبز آلمان با انتشار بیانیه‌ای در برلین ضمن شادباش به این دو و خانواده‌هایشان از دستگاه رهبری ایران خواسته است بی هر قید و شرطی نسرین ستوده را آزاد کند و بر محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت شغلی جعفر پناهی هم خط بطلان بکشد. حزب سبزهای آلمان همچنین خواهان خروج نسرین ستوده و جعفر پناهی از ایران برای دریافت جایزه پارلمان اروپا، جایزه ساخاروف شده است. در مورد این بیانیه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شادباش و تبریک صمیمانه به نسرین ستوده و جعفر پناهی. این عنوان بیانیه حزب سبزهای آلمان است که در آن دو رهبر این حزب، کلاودیا روت و جم اوزدمیر، ابتدا به وکیل زندانی نسرین ستوده پرداخته و نوشتند این وکیل دادگستری با تلاش‌های متعهدانه خود در دفاع از زنان سرکوب شده مبارز و برابری طلب و همچنین فعالان سیاسی و دانشجویی روش تازه‌ای به کار بسته و اعمال دستگاه قضایی و دیگر نهادهای سرکوبگر نظام سیاسی ایران را در لگدمال کردن حقوق بشر افشا کرده. از این رو خود به عنوان یک مدافع حقوق بشر قربانی نقض حقوق بشر شده. بخش دیگر بیانیه حزب سبزهای آلمان رو به سوی جعفر پناهی، دیگر نامزد دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف در سال جاری دارد. در این بیانیه از جعفر پناهی به عنوان فیلمسازی یاد شده که آثارش در جشنواره‌های جهانی به نمایش درآمده و او هم به نوشته این بیانیه قربانی سیاست سرکوب فرهنگی رژیم و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده. محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل فیلمسازی دیگر موضوعی است که در بیانیه حزب سبزهای آلمان از آن یاد شده و سپس آمده جعفر پناهی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران سال گذشته جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین انتخاب شده بود، ولی رژیم ایران از سفر او به آلمان جلوگیری کرد. به این خاطر به نوشته این بیانیه صندلی خالی جعفر پناهی در طول جشنواره برلینال علامت و نشان آشکاری بود در غیبت تحمیل شده بر او. کلاودیا روت و جم اوزدمیر، دو رهبر حزب سبزهای آلمان، در ادامه این بیانیه از دستگاه رهبری ایران خواستند نسرین ستوده، وکیل زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند و بر محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت شغلی جعفر پناهی هم خط بطلان بکشد. در ضمن اتحادیه اروپا و آلمان به نوشته این بیانیه میبایستی پیام محکم جایزه ساخاروف را به عنوان فرصتی مغتنم شمرده و مساعی خود را در حفظ و پاسداشت حقوق بشر در ایران به کار بندند و از رژیم ایران بخواهند امکان خروج نسرین ستوده و جعفر پناهی از ایران را برای دریافت جایزه ساخاروف فراهم سازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مورد جایزه ساخاروف سال 2012 اطلاعات کافی دریافت کردیم، اما بهتره که یادآوری کنیم که امسال جایزه ساخاروف برای نخستین بار به دو ایرانی داده شد و دیگر فینالیست ها گروه موسیقی راک پوسی رایات از روسیه و آلس بیالیاتسکی فعال حقوق بشر بلاروس که در زندان هست بودند و ما خانم ماریچا شاکا یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اروپا در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با همکارم جمشید زند دلایل انتخاب نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه ساخاروف رو بیان کرده. با هم بشنویم.
I nominated Nasrin Sotoudeh because I believe she's a real courageous leader for human rights.
من نسرین ستوده رو برای دریافت این جایزه کاندید کردم، زیرا معتقدم او رهبری شجاع در امور حقوق بشر و دفاع از متهمین نوجوان، زنان و دیگر فعالان حقوق بشره. فعالیت‌های او علی‌رغم فشار و سرکوب در ایران واقعاً تحسین برانگیزه. خیلی متاسفیم که او در زندانه. ما در پارلمان اروپا و به نمایندگی از مردم اروپا میخواستیم این پیام رو به او بدیم که صداش رو میشنویم و وضعیت حقوق بشر در ایران رو هم فراموش نکردیم. ما این جایزه رو به نمایندگی از مردم اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی میدیم، ولی در حقیقت این پیامیه به مردم ایران. ما نمیخواییم برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به آن تمامی صحنه سیاسی رو به خود اختصاص بده. این در حقیقت پیام مردم اروپا به مردم ایرانه، اینکه مردم اروپا معتقد به احترام به حقوق بشر در تمام جهان و برای مردم ایران هستند. ما میدونیم که مردم ایران با وضعیت دشواری به خاطر تحریم‌ها و سرکوب‌های موجود روبرو هستند، اما مردم اروپا و اروپا به عنوان جامعه‌ای معتقد به ارزش‌های انسانی در کنار مردم ایران ایستادند.
خانم شارکا، یک هیئت پارلمانی از اتحادیه اروپا در نظر داره که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی در چند روز آینده به تهران سفر بکنه. این سفر به نظر شما چه نفعی برای مردم ایران میتونه داشته باشه و اگر چنین سفری انجام بشه نمایندگان پارلمان اروپا چه مسائلی رو با مقامات ایرانی در میان خواهند گذاشت؟
اونها میتونن به صورت مستقیم انتقادهایی رو که ما از ایران داریم با مقامات ایرانی در میان بگذارن. احتمالا خواهان آزادی زندانیان سیاسی خواهند شد، مسئله‌ای که خیلی مهمه و ما بارها از طرف پارلمان اروپا این موضوع رو مطرح کردیم. در این حال این سفر فرصتی خواهد بود تا موضوعاتی مانند حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و نقش زنان مطرح بشه. در این دیدار می توان همچنین درباره مشکلات مشترکی مانند قاچاق و تجارت مواد مخدر که برای ایران هم مسئله دشواری گفتگو کرد. من فکر می کنم چنین سفری گفتگوی رو در رو و مستقیم رو در این شرایط دشوار ممکن می کنه. اما این رو هم باید بگم که پیش از این هم شاهد چنین تلاش هایی بودیم. تا کنون هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مورد مسائل ایران که من هم عضو این هیئت هستم دو بار درخواست کرده که به ایران سفر کنه، ولی در هر دو مورد در آخرین لحظه مقام‌های ایرانی به دلایل مختلف از انجام این سفرها جلوگیری کردند و این بار هم واقعا نمیدونم که سفر انجام خواهد شد یا نه. باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی میفته.
آیا رقابت بین نامزدهای دریافت جایزه ساخاروف در سال 2012 شدید بود؟
البته رقابت بین قهرمانان حقوق بشر همیشه مقداری عجیب و غریبه، اما باید بگم که پارلمان اروپا از صمیم قلب از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی حمایت میکنه. پارلمان اروپا میخواد پیامی قوی به مردم ایران بده که ما در کنار اونها ایستادیم و فراموششون نکردیم.
ماریچا شاکا یکی از نمایندگان دولت هلند در پارلمان اروپا در گفتگو با همکارم جمشید زند بود. و ما عزیزان شنونده، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله تعدادی از شما در صفحه فیسبوک ما درباره جایزه ساخروف امسال و برندگی اون به وسیله نسرین ستوده و جعفر پناهی نوشتید. آقای حسین نوشتن واقعا دادن و ندادن این جایزه چه اهمیتی داره؟ وقتی که اینا در زندان شکنجه میشن، خانواده هاشون آزار میبینن و مسئولان این اعمال هم آزادانه به اروپا و آمریکا سرکشی میکنن و هیچ کسی هم معترضشون نمیشه و احمد شهید هم هی گزارش مینویسه. من به سهم خودم از این عزیزان خواهش میکنم دست از مبارزه بردارن. من و امثال من لیاقت زجر کشیدن شما را نداریم. تو رو خدا جون خودتون رو به خطر نندازید. خانم ستوده تو رو خدا اعتصاب قضا رو تمام کن ای خدا. و شنونده دیگری به نام علی نوشتن خرج و مخارج زندانی ها و خانواده های آنها از یک خانواده عادی خیلی بیشتره. خب این کمک زیادی به خانواده آنها خواهد کرد، اما از نظر جنبه سیاسی وضعیت آنها رو وخیم تر خواهد کرد و دست دولت رو بیشتر باز خواهد کرد برای ضربه زدن به این فعال ها. آقای کوروش نوشتن خیلی موافقم و امید دارم جوایز هر سال به افراد صالح و کوشنده حقوق بشر در ایران داده شود. به آقای پناهی و بانوی ارجمند سرکار خانم ستوده تبریک عرض می کنم و امید دارم این جایزه مبارکشون باشه و کمی از مصائب آنها بکاهد. خانم مرجان نوشتن جایزه در این شرایط سختی که خانم ستوده داره به چه دردش میخوره؟ بین مرگ و زندگی جایزه؟ اگه خیلی راست میگید برای آزادیش تلاش کنن. و شنونده دیگری به نام فرانک تلویحاً نوشتن که دادن این جایزه ها فایده ای نداره و نوشتن این همه پناهی کردن چی شد؟ چقدر هم آقای جمهوری اسلامی ترسید و محدودیت هاش رو کم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد برای پرداخت غرامات حمله عراق به کویت روز پنجشنبه با پرداخت 1.9 میلیارد دلار غرامت به 5 شرکت کویتی موافقت کرد. این کمیسیون از محل 5% عوارض بر صادرات نفت عراق، خسارات و غرامات حمله سال 1990 صدام حسین به کویت را می‌پردازد. این در حالی است که ایران هنوز نتوانسته بابت غرامت جنگی که صدام حسین آغازگران بود مبلغی از عراق دریافت کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو نخست پرسیده آیا این امکان وجود دارد که ایران هم بتواند به روشی مشابه غرامت خود را دریافت کند و بشنویم پاسخ محمد رضا جلیلی را.
سازمان ملل تصمیمی در مورد کویت گرفته، در مورد ایران این تصمیم رو نمیتونه بگیره، برای اینکه شورای امنیت سازمان ملل در دوران جنگ ایران و عراق قطعنامه‌ای صادر نکرد که مبنی بر مسئولیت دولت عراق در مورد آغاز جنگ باشه و این البته نتیجه انزوای سیاسی ایران در صحنه بین‌المللی است، اش که نتونست کشورها رو دور خودش جمع بکنه که رسماً علناً محکوم بکنن عراق. بنابراین زمینه حقوقیش خیلی ضعیفه. شما اگر پرونده گزارش هایی که شورای امنیت و قطعنامه‌ای که شورای امنیت تصمیم کرده در مورد کویت نگاه کنید و مقایسه کنید با پرونده قطعنامه‌ای که در مورد ایران صادر شده، تصمیمات گرفته شده در مورد ایران 5-6 تا قطعنامه فقط تصمیم شده و اون است که از دو کشور خواهش کردن که یه راه حل پیدا بکنن که به آتش بس برسن.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق چند سال پیش خواستار این شده بود که ایران غرامت جنگی عراق رو ببخشه. یکی از نماینده های مجلس عراق هم به نام عالیه نصیف از دولت کشورش خواسته که حتی از ایران غرامت جنگی دریافت بکنه. توجیهش هم اینه که میگه چون عراق از سال 1982 خواستار توقف جنگ بوده و این درخواست رو به سازمان ملل هم ارائه کرده، پس باید این ایران باشه که از سال 1982 تا سال 88 که جنگ رو ادامه داده به عراق غرامت پرداخت کنه. به نظر شما این توجیه نماینده عراقی از لحاظ قوانین بین المللی قابل تعقیب و پیگیری هست؟
به نظر من خیر برای اینکه مسئله 1982 و خروج قوای عراق از خاک ایران تغییر خاصی برای عراق ایجاد نمی‌کنه، چون مسئله مسئولیت آغاز جنگه، نه مسئولیت اینکه اعلام کنیم ما حاضریم آتش بس بکنیم. مسئولیت از اونجا شروع میشه، بنابراین باید برگشت به سال 1980 نه 82. و بنابراین به نظر من تز این نماینده مجلس عراق در نظر حقوق بین‌الملل قابل تعقیب نیست. در زمان جنگ ایران نتونست حمایت بین‌المللی پیدا بکنه و هنوزم منزوی است در صحنه بین‌المللی. بنابراین مسئله مقدار مسئولیت خود ایران هستش که با این عراق به ایران حمله کرد، نتونست این ایده رو به جامعه بین‌المللی بپذیرونه. واقعا باعث تأسف.
محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. و اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است بریتانیا با ایالات متحده آمریکا در برنامه ریزی احتمالی نظامی بر سر ایران و دیگر نقاط حساس بالقوه در خاورمیانه مشارکت دارند. اسوسییتد پرس افزوده است که با این وجود مقامات بریتانیایی روز جمعه تاکید کردند این گفتگوها مقدمه‌ای برای حمله پیش دستانه به برنامه هسته‌ای ایران نیست. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تایید کرده است که برنامه ریزی نظامی با ایالات متحده و دیگر متحدان که عادی توصیف شده است در زمینه یک رشته سناریوها اجرا می شود. دفتر نخست وزیری بریتانیا این سناریوها را از جمله استفاده بالقوه نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بریتانیایی برشمرده است که برخی از آنها می‌توانند به عنوان ایستگاه‌هایی برای مأموریت‌های به خاورمیانه عمل کنند. روزنامه گاردین در شماره روز جمعه خود گزارش داده که ایالات متحده از بریتانیا خواسته است از پایگاه‌هایش در قبرس و جزایر اقیانوس اطلس و اقیانوس هند جهت کمک به افزایش قوا در خلیج فارس استفاده کند. به گزارش گاردین، این حرکت به عنوان اقدامی احتمالی در صورت نیاز به حملات جهت توقف برنامه هسته‌ای تهران ارزیابی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا که همسو با سیاست دولت مطبوع خود نخواست نامش برده شود به خبرنگاران گفت:
برنامه ریزی احتمالی چیزی است که به عنوان امری معمول انجام می دهیم. روشن است به طور نزدیک کار می کنیم، برای نمونه با ایالات متحده، همانگونه که در گذشته انجام داده ایم درباره استفاده از پایگاه‌های بریتانیا.
به گزارش آسوشیتد پرس، این سخنگوی دیوید کامرون اظهار داشت:
ما مرتباً با همتایانمون در ایالات متحده صحبت می‌کنیم. داخل جزئیات آن مباحث نمی‌شویم، ولی در گذشته در مورد استفاده از پایگاه‌های بریتانیا همکاری کرده ایم.
ارتش ایالات متحده در راستای افزایش قوای خود پیشاپیش اشغال عراق در سال 2003 میلادی از پایگاه‌های بریتانیا استفاده کرد. گزارش آسوشیتد پرس ادامه می‌دهد، وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است بریتانیا در برنامه ریزی فرضی که از روی احتیاط خوانده شده است با متحدانش از جمله ایالات متحده مشارکت دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی دیوید کامرون همچنین اظهار داشته است:
دولت بریتانیا معتقد نیست که اقدام نظامی علیه ایران گزینه درستی در این زمان است، اما ما هیچ گزینه ای را هم از نظر دور نمی‌داریم.
آسوشیتد پرس اضافه کرده که سخنگوی دیوید کامرون تأکید کرده که بریتانیا همچنان به سیاستی از اعمال تحریم‌های هرچه سخت‌تر بر ایران پایبند است و همزمان جویای تعامل با تهران در گفتگوهای هسته‌ای نیز هست. گفتگوهایی که به گزارش آسوشیتد پرس سخنگوی نخست وزیر بریتانیا هدف آن را چنین ذکر کرده است: اطمینان یافتن از دسترسی ایران به نیروی هسته‌ای غیر نظامی، اما دست برداشتن از آنچه که گفته می‌شود تلاش برای کسب سلاح هسته‌ای است. این گزارش افزوده از تهران تأکید دارد سلاح‌های هسته‌ای تولید نمی‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت بریتانیا از اظهار نظر در مورد ادعای گاردین خودداری کرده که نوشته دادستان کل بریتانیا دومینیک گریو با صدور توصیه حقوقی هشدار داده است هر گونه دخالت در حمله پیش دستانه به ایران از جمله همکاری در زمینه پایگاه‌ها قانون بین المللی را نقض خواهد کرد. گاردین با اشاره به منابع دولتی که نامشان برده نشده گزارش داده که مشاور ارشد حقوقی دولت بریتانیا در توصیه نامه‌اش اظهار کرده است ایران تهدیدی آشکار و کنونی را متوجه نمی‌سازد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. و ما عزیزان از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو میتونید روی امواجی که خدمتتون اعلام میکنم بشنوید. موج کوتاه 21 متر برابر با 11520 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 77585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا روی این امواج شنیده میشن. حالا اگر به بستر میرید عزیزان، خواب خوبی خوشی براتون آرزو میکنم و رأس ساعت 7 مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا را از دست ندید و اگر نمیخوابید مجله نیمه شب ما را از دست ندید.